سلام سجاد جان.
سلام خرگوش جان، چی گپا چی خبرا؟
شنیدم که یک همسایه جدید بر ما آمده.
خودت از کجا با خبر شدی؟
پیشتر از که اینجا بیایم زاغی ندیدم. بفهمی زاغی از همه چیز خبر داره، خودت که میدانی.
دیگه همه ی خبر را همیشه زاغی میده.
درست است.
خب نگفتی خرگوش جان علی همسایه جدید کی هست؟
من که نمیدو میشم، ولی زاغی گفت که خرس قهوه‌ای.
خرس قهوه‌ای؟ چی جالب، علی کجای جنگل هست؟
زاغ بگفت که زیاد از اینجا دور نیست، نزدیک که رودخانه است.
میدونی خرگوشی، من خیلی خوش دارم که همسایه جدید ما را ببینم.
راستش سجاب جان، من خیلی خوش دارم که خرس قهوه‌ای را از نزدیک ببینم. بگو نظرت چی هست که بریم دیدنش؟
بریم دیدنش؟ فکر خوبیست. خیلی بریم خرگوش جان.
بخیز بریم. شدم.
حالی رسیدیم نرسیدیم؟
سر جب جب سال کن. نه آقای قهوه اونجاست، ولی برازر چی کار میکنه؟
عجیب است. میگم آقای قهوه همین لحظه داره چی کار میکنه؟ خوی کتاره ها را از چی خاطر دور زمین نصب کرده؟
من نمیفهمم، نظر چیست که بریم از خودش پرسات کنیم؟
یعنی جواب ما رو میدم؟
نمیفهمم، ما بریم پرسات کنیم، شاید جواب داد.
خب بریم.
بریم.
سلام آقای قهوه‌ای.
سلام آقای قهوه‌ای.
به 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 به، سلام سلام سنجاب عزیز، سلام خرگوش جان.
به جنگل ما خوش آمدین.
زنده باشی، تشکر از اردویتان، آمدن خبر مرا گرفتن. زنده باشین.
بگم آقای خرس.
بله.
میشه که من از خودتان یک سوال پرسات کنم؟
خرگوش جان، هر سوالی داری میتونی پرسان کنی.
تشکر. بگم آقای قهوه‌ای، چرا دور زمین کتاره بندی کردین؟
خب حقیقتش خرگوش جان، من قطعه زمین خریدیم، دورشام کتاره بندی کردیم. فهمیدی؟ با خاطر که زمین مشخص بشه که یه مقدار زمین از خودم است، تا جایی که شما کتاره میبینیم این زمین از ماست.
یعنی کلی زمین خریده؟
بله، خب من کشاورز هستم سنجاب جان، این زمین حاصل خیز است، دورش کتاره بندی کردم، میخواهیم که به می زمین جواری بخیر کشت کنم.
چقدر جالب.
بله
جالب. من فکر نمیکردم که خودتان کشاورز باشید آقای قهوه‌ای.
خب بله دیگه، بیشتر ما خرسا یا ماهیگیری میکنیم یا عسل فروشی. دیدن دیگه، درست است؟
بله بله، من خیلی دیدم آقای خرس.
خب ولی من کشاورزی را دوست داشتم از خورترکی. آلیام میخوایم بخیر امو کار کمایی را شروع کنم که از خورترکی دوست داشتم. خانم.
خب آقای قهوه‌ای،
بله،
بر کشاورزی چی چیزایی بکار است؟
سنجاب، معلوم است که بسیار سنجاب کنجکاو هستی. آفرین آفرین. زنده باشی، کار خوبه میکنی. تا سوال پرسان نکنی چیز رو نمیفهمی. برای کشاورزی مهمترین چیز زمین خوب و حاصل خیز است. زمینی که خاکش حاصل خیز باشه، یعنی سنگ و ریگ نداشته باشه، و دیگه ای که این زمین به آب نزدیک باشه، چرا که کشاورزی به آب بستگی دارد. زمین ما به رودخانه نزدیک است.
بگم آقای قهوه‌ای.
بله خرگوش.
خب باز چی رقمی جوار کشت بکنین؟
آفرین آفرین، تام سوال خوب پرسان کردی خرگوش جان. خب کتار بندی که خلاص شد، انال زمین مشخص شده، باید بروم از رفیقم گو پیشانی سفید کمک بخوایم. چرا؟ تا بیای با هم زمین ها رو قلبه کنیم. باز قلبک شد، ما تخم جواری را در زمین پاش میتوم. البته باید اوشم باشه.
چرا؟
مراقبت به کار داره. آبیاریشون به موقع باشه، یعنی به موقع باید آب بتوم. با اجازه تان من باید دیگه به کارم برسم که یک کد کار دارم.
آقای قهوه‌ای.
بله.
تشکر از توضیحاتتان.
خواهش میکنم، خواهش
اگر
میکنم.
اگر یک وقت کمک به کار داشتید، من خرگوشی هم هستیم که کمکتان کنیم.
هر دوتان حیوانات مهربان مالم میشن. تشکر. و یک قولم بر هر دوتان میتونم جواری که به خیر به عمل آمد، هر دوتان هم میمان میکنم.
خنده ی خاله، کشاورزای دهقانا انسان‌های بسیار زحمتکشی هستند. محصولات کشاورزی مثل گندم، جو، نخود، لوبیا و دیگه چیزا خیلی مهم هستن. ایران برسان بگویم که قدیمی ها به طور تجربی کشاورز می شدن. اما امروزه به دانشگاه ها شق انجینیری کشاورزی داریم. یعنی برای موفق شدن به کار کشاورزی در کنار تجربه نیاز به تحصیل و درس خواندن هم هست. نازنینا، فرصت برنامه ما هم در همین جا به پایان رسید. دق نشوین، سبا بخیر، باز همراهتان خواهیم بود. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار نگهدارتان.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستم. تلفات انفجار روز چهارشنبه موتر بم گذاری شده در کابل پایتخت افغانستان به 10 کشته و زخمی افزایش یافت. افغانستان پس از قدرت گرفتن طالبان در سال گذشته نیز همچنان شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل پایتخت است که بر اثر آن تاکنون صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهند که برخلاف ادعای دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت هنوز نتوانسته امنیت لازم را در این کشور برقرار کند. با گزارش اسپوتنیک، انفجار دیروز یک اراده موتر بم گذاری شده در حوزه 17 امنیتی کابل پایتخت افغانستان 3 کشته و 7 زخمی به جا گذاشت. هرچند گفته می شود هدف این انفجار کاروان نیروهای طالبان بوده است که از محل برگزاری رژه دیروز در بگرام به کابل باز می گشتند، اما این خبر به صورت رسمی تاکنون تایید و یا تکذیب نشده است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت ایران به همراه کشورهای همسایه پشتیبان افغانستان امن و توسعه یافته است. با گزارش ایرنا، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت گفتگوهای سازنده‌ای با نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان داشته است. کاظمی قمی افزود همکاری‌های منطقوی تلاش در راستای برقراری صلح پایدار و مقابله با تروریسم از محورهای اصلی گفتگوهایش با نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان بوده است. نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و روسیه در امور افغانستان روز چهارشنبه در مسکو دیدار و درباره آخرین تحولات این کشور تبادل نظر کردند. سید رسول موسوی دستیار وزیر و مدیر کل آسیه جنوبی وزارت امور خارجه ایران هم در توییتی نوشت نمایندگان ویژه ایران و روسیه در امور افغانستان درباره آخرین تحولات این کشور رایزنی کردند. چند کارشناس و تحلیلگر افغانستانی با گرامی داشت نخستین سالگرد خروج اشغالگران خارجی از افغانستان، راه پایان بحران اقتصادی و خروج از انزوای سیاسی کشور را تقویت روابط منطقوی و بین المللی دانستند. رفیح الله مجاهد، عضو حکومت طالبان و آگاه امور سیاسی، در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان گفت امروز روز آزادی کشور و نتیجه مبارزه 20 ساله با اشغالگران است و نباید این فرصت را از دست داد. مجاهد پایان اشغال کشور از حضور نیروهای خارجی را یک دستاورد بزرگ دانست و گفت اکنون زمان بازسازی و توسعه افغانستان است و همه باید در این مسیر کمک کنند. با این حال عبدالحلیم حکیمی، آگاه امور سیاسی، میگوید هرچند امروز از نگاه سیاسی و نظامی یک روز تاریخی است، اما خروج نیروهای خارجی، فروپاشی نظام و تسلط دوباره طالبان پیامدهای ناگواری نیز برای مردم افغانستان داشته که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد. او با انتقاد از سران حکومت طالبان گفت اگر در یک سال آنها میتوانستند یک دولت مشروع ملی و شناخته شده را پایه‌گذاری کنند، تجلیل از روز خروج نیروهای خارجی به مراتب معقول‌تر و بهتر بود. با گفته حکیمی امروز جهان به یک دهکده کوچک تبدیل شده است و زندگی بریده از روابط با دنیا ممکن نیست. و از حکومت طالبان خواست هرچه زودتر افغانستان را از انزوای سیاسی بیرون نماید، در غیر آن صورت بار تمام مشکلات به دوش مردم خواهد افتاد. با این حال مسئولان طالبان سال روز خروج نیروهای خارجی را یکی از روزهای مهم تاریخی در کشور دانسته و آن را در کنار روزهای مهم دیگر تعطیل رسمی اعلام کردند. سرپرست وزارت دفاع دولت طالبان افغانستان بار دیگر از کشورهای تاجیکستان و ازبکستان خواست بالگردها و تیاره‌های نظامی دولت سابق افغانستان را به این کشور بازگردانند. همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اوت 2021 ده ها فروند بالگرد و تیاره‌های نظامی افغانستان با کشورهای ازبکستان و تاجیکستان منتقل شدند. طالبان بارها خواستار استرداد این تجهیزات نظامی شده است. ازبکستان چندی پیش انتقال حدود 50 فروند تیاره و بالگرد نیروی هوایی افغانستان به این کشور را تایید کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع دولت طالبان افغانستان، دیروز در نشست خبری در کابل بار دیگر از تاجیکستان و ازبکستان خواست تا بالگردها و تیاره‌های نظامی افغانستان را که پس از سقوط دولت سابق به این کشورها منتقل شده بودند بازگردانند. وزیر امور خارجه ایران گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از رفتارهای سیاسی فاصله بگیرد. با گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه پس از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در صفحه اینستاگرامش نوشت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از رفتار سیاسی خود فاصله بگیرد و صرفاً بر تکلیف و وظیفه فنی خود متمرکز شود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد برای ایران قابل قبول نیست که پس از بازگشت همه طرفها به برجام مجدداً برخی از دیدگاه‌های سیاسی و اتهامات بی اساس آژانس ضد جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. حسین امین‌عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه پس از دیدار و گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو در نشست خبری مشترک افزود ایران از کنشگران اصلی در جهان در موضوع صلح آمیز هسته‌ای است و برای هر گونه مساعدت و همکاری برای برقراری امنیت آمادگی دارد. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران همچنین با بیان این که در مسئله اوکراین برخی از موضوعات انسانی از سیران و نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا مورد توجه است افزود برای برون رفت از این وضعیت باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شود. نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه دولت و ملت ایران برای سیل‌زدگان پاکستان در نقطه صفر مرزی تحویل مسئولان این کشور شد. باران‌های سیل‌آسا در مناطق مختلف پاکستان به ویژه ایالات بلوچستان و سند در هفته‌های اخیر دست کم 1163 قربانی داشته و موجب تخریب هزاران واحد مسکونی شده است. گفته می‌شود بیش از 33 میلیون نفر در مناطق مختلف پاکستان تحت تأثیر سیل و دیگر حوادث طبیعی ناشی از بارندگی‌های بی سابقه قرار گرفتند. با گزارش ایرنا، محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران با پاکستان برای امداد رسانی به سیل زدگان به ویژه در ایالت بلوچستان طی مراسمی در گذرگاه مشترک مرزی ریمدان ایران گبد پاکستان به هیئت مسئولان هلال احمر این کشور با ریاست ایوب خان دبیر و نصیب ملک هماهنگ کننده هلال احمر در ایالت بلوچستان تحویل داده شد. و یک رسانه آمریکایی با استناد به پیشنویس توافق ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا ادعا کرد که در صورت دستیابی به توافق با ایران توافق احتمالی در چند مرحله اجرا خواهد شد. دوره جدید مذاکرات با محوریت رفع تحریم‌های آمریکا ضد ایران که از 4 اوت در شهر ویانای اتریش آغاز شده بود 8 اوت پایان یافت. در این دوره از مذاکرات چند پیشنهاد از سوی اندیک مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات ویانا مطرح شد و قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده در گفتگوهای ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران خواهان جمع‌بندی سریع‌تر مذاکرات هستند، اما دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی آمریکا در خصوص چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی است. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 خواهد بود. روز خوبی داشته باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با نشرات صبحگاهی رادیو دری. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه فرزانگان مهاجر باشه.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
ایشون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی
کرد. اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
با نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی فرزانه دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی. اکنون نزدیک به یک قرن از شروع صنعت چاپ و نشر کتاب در افغانستان می گذرد و در این مدت همواره این صنعت در حال افت و خیز بوده است. انتشار کتاب در افغانستان به دلیل مسائل اقتصادی و عوامل دیگر غالباً به مراکز دولتی محدود بوده و کمتر ناشران خصوصی در آن سهم داشتند. چاپ و نشر مثل سرایش شعر و نوشتن داستان و تحقیق و پژوهش نیست که بدون امکانات مادی خاص و بدون پشتوانه اداری هم قابل انجام باشد. هم سرمایه و توان مادی لازم دارد و هم مجوزهای قانونی تا یک شخص بتواند کتابی منتشر کند. و همین دلیل هم مؤسسه های چاپ و نشر معمولاً به صورت گروهی اداره می شوند. و همین دلیل با اینکه در عرصه مهاجرت در این 3-4 دهه شاعران، نویسندگان و پژوهشگران متعددی مطرح شدند و فعال بودند، در زمینه چاپ و نشر ما فقط چند تن معدود داشته ایم که همه بار نشر کتاب در جامعه مهاجر را به دوش کشیدند و یکی از این اشخاص محمد ابراهیم شریعتی است. محمد ابراهیم شریعتی متولد غزنی است. مثل بسیاری دیگر از مردم آن زمانه در نوجوانی به ایران مهاجرت کرده و در ابتدا در شهر قم به حوزه های علمیه پیوسته و به یادگیری دروس دینی پرداخته است. در آن زمان این تنها راه برای پیشرفت در زمینه دانش و فرهنگ بود، چون مدارس کمتری بر روی مهاجرینی که از افغانستان می آمدند باز بود. شریعتی ولی به زودی به علاقمندی خاص خودش روی آورد و آن حوزه کتاب بود. در همان سالهای دوران طلبگی و اقامت در قم، او و همراهانش برای انتشار کتاب افغانستان در مسیر تاریخ میر غلام محمد غبار تلاش کرد و آن کتاب را با همت شخصی و سرمایه مهاجرینی که در این جریان سهیم شدند منتشر کرد. خودش در مقدمه این کتاب بیان کرده است که بیشتر سرمایه انتشار این کتاب مهم را کارگران مهاجر در قم تأمین کردند.
Thank you. و به این ترتیب اولین تلاش موفق شریعتی و یارانش در انتشار مهمترین کتاب تاریخ افغانستان در آن زمان به ثمر نشست. شریعتی از آن پس هم کار کتاب را جدی‌تر گرفت و در اواخر دهه 70 انتشارات عرفان را پایه‌گذاری کرد. البته در آن زمان به دلیل اینکه ناشران افغانستانی امکان انتشار کتاب را در ایران نداشتند، او کتاب‌هایش را نتوانست با عنوان انتشارات عرفان چاپ کند و خودش به صورت شخصی مجوز آنها را می‌گرفت. به همین دلیل به جای عنوان ناشر در آن کتاب‌ها محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی چاپ شده است. او لقب افغانستانی را به نام خود اضافه می‌کرد تا مشخص شود که مردم افغانستان هم در ایران در عرصه دانش و فرهنگ فعال هستند. یک تلاش بود برای ابراز هویت فرهنگی جامعه مهاجر. البته با تلاش‌ها و جدیتی که شریعتی در کار نشر انجام داد، شرایط قانونی و اداری هم برای این کارها بهتر شد و او سپس مؤسسه انتشارات عرفان را به ثبت رساند و با جدیت به ادامه کار خود پرداخت. کارهای انتشاراتی شریعتی بیشتر در حوزه ادبیات و تاریخ بوده است. همان مسائلی که از اول نیز او با آنها دلبستگی داشته است. در این میان بعضی از مهمترین کتابهای افغانستان را منتشر کرده است. همچون افغانستان در 5 قرن اخیر، افغانستان در مسیر تاریخ، دیوان خلیل الله خلیلی، آثار علامه صلاح الدین سلجوقی، تاریخ احمدشاهی، دیوان قاری عبدالله، دیوان عایشه درانی، دیوان واصل کابلی، دیوان ندیم کابلی و یک سلسله از کتاب‌های شعر و ادبیات داستانی افغانستان که آثار شاعران و نویسندگان جوان کشور است و با عنوان ادبیات معاصر افغانستان منتشر شده است.
شعر و عشقی اگر محمود باشد شهریارت شدم بار دیگر مسعود سلمان به زنجیر غمان بیشمارت به زنجیر غمان بیشمارت
شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید از رادیو دری. از محمدی شاری، محقق، پژوهشگر و نویسنده افغانستانی درباره محمد ابراهیم شریعتی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به شنوندگان محترم رادیو دری و سپاس از برنامه ریزان این برنامه به ویژه بانو بیات گرامی، جناب شریعتی مدیر محترم انتشارات موفق عرفان نقش بنیادی در فرهنگبانی و پاسبانی کاخ بلند فرهنگ و زبان ما دارد. مهارت و اطلاعات جناب شریعتی در حوزه فرهنگ، کتابشناسی و نسخه شناسی غنیمت بزرگی روزگار ماست. جناب شریعتی با نگاه ژرف کتاب‌های مهم و مرجع تاریخ، فرهنگ و ادب فارسی را چاپ کرده و در دسترس نسل جوان و جامعه فارسی زبان قرار داده و همچنین به آثار نویسندگان، داستان نویسان و شاعران جوان توجه داشته که با همکاری استاد کاظم کاظمی و استاد ابو طالب مظفری کتاب ها و آثار بسیار خوبی جوانان گزینش کرده و چاپ کرده که نقش مهمی در ایجاد امید و اعتماد به نفس نسل جوان داشته است. توجه به متون و مرجع و همینطور آثار جوانان با نگاه ظرف و بنیادی به فرهنگ رخ داده که نسل امروز را با گنجینه گذشته آشنا می کند و همچنین امید و اعتماد به نفس را در نسل جدید به وجود می آورد و ارمغان برای آیندگان تولید می کند. چاپ آثار نویسندگان جوان اعتماد به نفس بسیار خوبی در میان جوانان ایجاد کرده است. نشر عرفان غنیمت بزرگی برای فرهنگ ماست. به جناب آقای شریعتی دست مریضات میگویم و آرزوی موفقیت دارم.
آنچه در کار شریعتی برجستگی خاص داشته است، توجه ویژه او به کیفیت کتاب هاست. هم از نظر ویراستاری و صفحه آرایی و هم از نظر کیفیت چاپ و صحافی. در واقع کتاب های انتشارات عرفان جزء اولین کتاب های افغانستانی به حساب می آیند که ویرایش دقیق و حرفه‌ای شدند. محمد کاظم کاظمی که همکار انتشارات عرفان در بخش ویراستاری بوده است می گوید:
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. ما درباره فعالیت‌های انتشاراتی جناب آقای شریعتی و انتشارات عرفان این نکته را قابل یادگار می‌دانم که کار کتاب در مجموع یک کار دشواری هست و کار پرمنفعت و سودآوری نیست. چه در افغانستان، چه در ایران، چه در همه جای دنیا. در ایران هم ما می‌بینیم که در همین سال‌های اخیر بسیاری از ناشران به خاطر تنگناها و دشواری‌های اقتصادی که وجود داره و به خاطر اینکه مردم کمتر نسبت به قدیم کتاب می‌خرن و کتاب مطالعه می‌کنن، کارشون به تعطیلی و شکستگی و متوقف کردن فعالیت‌های انتشاراتی کشیده. ولی در این حال می‌بینیم که آقای شریعتی حدود 30 سال تمام هست که در کار کتاب هست و او هم بدون اینکه پشتوانه حکومتی در این مورد داشته باشه. چون بعضی وقتا هست که یک ناشر بودجه حکومتی داره و به وسیله او بودجه ارتزاق میکنه، انتشاراتش میچرخه و در این حال کتابای او هم فروش بره یا فروش نره بسیار اثر نمیکنه. بسیاری از ناشران هستن که به واقع از بودجه های حکومتی استفاده میکنن، بودجه های دولتی استفاده میکنن، حمایت های از طرف بعضی از نهادهای حکومت دولت میشن، از نهادهای خارجی میشن و اینها، و این باعث میشه که بتونن تداوم بدن. در این بین ناشری که به اتکاب فعالیت نشر فقط بتونه کار بکنه بسیار اندک است، مگر اینکه شخص بسیار با جدیت کار کنه، یعنی مرتب کتابش رو منتشر میکنه، عرضه بکنه به بازار، در پی انتشار کتاب و توزیع کتاب در داخل کشور باشه، که آقای شریعتی در این زمینه خوب فعال بوده. علاوه بر کتابهای خودش، کتابهای دیگری از ناشران دیگر را هم در این سالها عرضه کرده در بازارهای افغانستان و خود این قضیه انتقالش هم کار سختی است. یعنی کتاب رو تو در تهران چاپ بکنی، از اونجا بفرستی به مشهد یا به مرز، بعد از اونجا بری از مرز رو ترخیص بکنی بفرستی به هرات، از هرات بفرستی به کابل، بعد در این دشواری ها و ناامنی هایی که وجود داره و بعضی وقتا ممنوعیت هایی که از بعضی از کتاب هایی که چاپ میکنی میبینی که حکومت مستقر در افغانستان نسبت به اینا واکنش نشان میده. چنان که یک بار دادم در دوره قبل حکومت طالبان یک بار یک تعداد محموله عظیمی از کتابهای آقای شریعتی را توقیف کردن و به دریا انداختن، یعنی به رود هلمند انداختن و از بین بردن به این ترتیب، و خسارت بسیار بزرگی همیشان در او زمان دید به خاطر همین جریان. در این شرایط خب طبیعتاً بسیار انرژی و علاقه و عشق به کتاب لازم داره که شخص 20 سال 30 سال تمام کار بکنه با همه دشواری ها و همیشه هم همچنان مثل روز اول انرژی برای تداوم کار نشر داشته باشه و کار نشر او متوقف نشده باشه. این تداوم و جدیت موضوع جالبی بود که من در کار آقای شریعتی دیدم.
ابراهیم شریعتی علاوه بر کار نشر در شناختن نسخه های خطی هم مهارت و شناخت خوبی دارد و در همین مسیر در زمینه حفظ بسیاری از نسخه های خطی افغانستان مؤثر بوده است. به گونه ای که کتاب هایی را که ممکن بوده است به صورت قاچاق به کشورهای اروپایی برود در کتابخانه های افغانستان و ایران نگه داشته است.
افغانستان به تمام معنا ویران شده و در این ویرانی بالاترین ویرانی و عمیق‌ترین ویرانی و گسترده‌ترین ویرانی مربوط است به صنف انتشاراتی و کتاب فروشی. کتاب فروشان کابل که داشت تازه جان می‌گرفت. فرهنگ، کتاب، دانش، ارتقای دانش، دانشگاه‌ها اصلا برای اونا مهم نبود. اگر هم گاهی وقتا ادای روشنفکری در میورد، ادای آزادی بیان در میورد، برای که بتونن دنیا بیشتر بچاپه، برای که بیشتر کمک جلب کنه به جیب خودشون بندازه، اونا هیچ وقت به فکر کتاب نبودن، به فکر گسترش کتاب نبودن، به فکر کتاب فروشی نبودن. من از همشهری ها و هم ولایتی هایم در کابل، هرات، قندهار، مزار شریف، جلال آباد، سر تا سر افغانستان خواهشمندم که اگر زبان فارسی، اگر فرهنگ افغانستانی، اگر فرهنگ اسلام و مسلمانی برایتون مهمه، به کتاب فروش ها سر بزنید، از کتاب فروش ها احوال بگیرید و کتاب بخرید. اگر کتابم نمیخرید بین حال ما رو بپرسید.
و یک حوزه دیگر از فعالیت‌های ابراهیم شریعتی، کارهای اجرایی او در زمینه برگزاری محافل و مجامع ادبی است. او در بسیاری از رویدادهایی که در این سالها به خصوص در شهر تهران برگزار شده، نقش داشته و پیگیر امور آنها بوده است. از جمله هفته همبستگی ایران و افغانستان در اوایل دهه 80 که با کنسرت موسیقی داوود سرخوش همراه بود و از برنامه‌های مؤثر و ماندگار بوده است.
ما هر دو تن دونی می سیبی می نهم، ما هر دو تن دونی می سیبی می نهم،
این هم گفتنی است که محمد ابراهیم شریعتی با وجود حضور و زندگی در ایران از توجه به عرصه کتاب در افغانستان نیز غافل نمانده و با تأسیس فروشگاه کتاب عرفان در کابل در عرصه کتاب در داخل کشور نیز بسیار فعال و مؤثر بوده است، به طوری که او یکی از فعالان کتاب در داخل کشور نیز به حساب می آید. با آرزوی موفقیت برای محمد ابراهیم شریعتی و همه فعالان حوزه فرهنگ و ادب و چاپ و نشر کتاب در افغانستان برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را در همین جا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است که برنامه ما مورد توجهتان قرار بگیره و انشالله ما را تا پایان برنامه همراه باشین. عزیزان شنونده، بسیاری از مردم از دردهای مبهم و گنگ یا گاهی هم شدید در پاها و خصوص در مچ پا یا بجولک پا شکایت دارند. این دردها میتونه به دنبال یک فشار و ضربه باشه، مثل پیچ خوردن بجولک پا، یا به تعبیر مردم ما مچ خوردن بجولک، یا به دنبال یک ضربه دردهای ممکنه حاد و گذرا و کوتاه مدت باشه یا دردهای طولانی مدت برای یک فرد باقی بمانه. گاهی هم هیچ سابقی از ضربه را برای این دردها نداریم، اما خوبی که چرا این دردها وقتی به وجود می آید یکقدر طولانی و مزمن میشه. در مورد علتها و زمینه های اینمی دردهای مچ یا بجولک پا، دلایل مزمن شدنش، راه های محافظت و مراقبت از مچ پا، امروز با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، می خواهیم صحبت بکنیم تا رهنمایی ها و توصیه های لازم از ایشان در رابطه داشته باشیم. امید شما هم ما را همراهی بکنین، مخصوصا که گاهی درد بجلک یا مچ پا حتی ممکنه با پوشیدن یک کفش یا بوت نامناسب به وجود بیاید. ممکن است به دنبال یک پیاده روی، به دنبال یک دویدن معمولی این درد به وجود بیاید و مدت های زیادی انسان اذیت و آزار بده. به هر حال چون این مشکل بسیار شایع هست و بسیار از خانم ها آقایان این مشکلات داره، ما تصمیم داریم که بحث مورد بررسی قرار بدیم و ان شاء الله مورد استفاده شما هم قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سبگنجی فر.
به نام خدا. بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که بتونیم جلسه خوبی داشته باشیم از لحاظ اطلاع رسانی در موضوعاتی که خب حالا خواهیم گفت.
انشاءالله. دکتر صاحب گنجیفر، سپاس از اینکه لطف کردین و وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد اینمی مشکل و بیماری درد مچ یا بوجلک پا یک توضیحات کلی بفرمایین که دلایل و عوامل زمین ساز ای چی چیزهایی هست و این مشکل چگونه معرفی میکنین.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم و واقعا مسئله مهمی هست در پزشکی. اجازه بدین من یک مسئله که در مورد درد هست خیلی خلاصه بگم. طبقه‌بندی میشه به صورت حاد باشه یا مزمن باشه، به صورت کلی بدن باشه یا در یک قسمتی از بدن حس. کلا دردهایی که در انسان وجود داره.
بله.
در این مورد خاص اجازه بدین که ما اون مسئله ها رو خدمتتون بگیم. و باز تاکید میخوام بکنم بر این نکته که این که فرد دچار درد مزمن نشه مسئله اصلی این هستش، در واقع مهمترین مسئله به این صورت هستش که حتما اون درد حاد رو درمان کنه. یعنی الان ما میپردازیم به پیشخوردگی مچ پا، مفصل مچ پا. خیلی راحت میشه گفت پیشخوردگی پا میگن بهش، همین که شما در ابتدای بحث فرمودید.
بله.
اگه اجازه بدین ما اون مسئله حاد رو یه مقدار توضیح میدیم، اهمیتش رو میگیم و نهایتا میرسیم به مسئله مزمنی که شما فرمودید.
بله.
بعضی از مفاصل هستن که چندان پایدار نیستن، اما مفاصلی که از چند جهت حرکت دارن، مثلا یکیش شانه هست در اندام فوقانی، یکیش مفصل مچ پا هست در اندام تحتانی. اینها خیلی مثلا برفرض اگه مقایسه کنیم با مفصل زانو که عملا در یک راستا حرکت میکنه، به علت حرکات مختلف و پیچیدگی که دارن خیلی پایدار نیستن. برای همین بنا به فرمایش شما که دقیقاً درست فرمودین، با یک آسیب جزئی، با یک حرکت نابجا ممکنه که یه سری آسیب‌ها در این رخ بده. حالا اگه که آسیبی که به نسج نرم در هنگام پیچ خوردگی یا حرکت نابجای مچ پا ایجاد میشه، در حالت حاد بهش میگن حالا اسپرین، ما در فارسی بهش ترجمه کردیم به نام پیچ خوردگی مفصل مچ پا، یا پیچ خوردگی هم میگن خیلی ساده و راحت. این در مرحله حاد خودشو خوب خیلی ها عملا اینو داشتن، ممکنه بوده کودک بودن در سنین پایین‌تر هنگام بازی‌ها پیش اومده، دستین بالاتر به همین ترتیب. پا معمولاً به سمت داخل پیچ میخوره، یعنی به سمت داخل میاد و اکثر موارد آسیب در قسمت خارجی قوزک پا هست.
بله.
آسیبی که به وجود میاد بر اساس اون شدت زایه هست یا شدت اون قدرتی که وارد شده. در موارد خفیف فقط کشیدگی هست، پایشدگی نیستش. در موارد کشیدگی هستش، کشیدگی تاندونا هستش، ولی این به صورت یک طیف است و این شناختن این طیف فوق العاده کمک هستش از لحاظ اینکه فرد باید حتما به پزشک مراجعه کنه.
بله.
در اون طرف طیف عملا از پاره شدن تاندونا میگذره و حتی گاهی اوقات یک کندگی هایی در استخوان هم رخ میده. پس بنابراین که ما با یک کلمه اینو تعریف میکنیم، گهگاهی شامل شکستگی هم هستش.
بله. پس گاهی ممکن است دکتر صاحب همین پیچ خوردگی مچ پا یا بوجلک پا یا به تعبیر ما مچ خوردن حتی ممکنه باعث شکستگی یکی از استخوان‌های مچ پا شود. و این بسیار مهم است واقعا، اگر چنین مشکلی پیش بیاید و درد خوب نشود حتما باید به دکتر معالج مراجعه شود تا بررسی ها و اقدامات لازم و دقیق برای وضعیت مچ پا انجام شود. خب دکتر صاحب گفتین که بیشتر پیچ خوردن ها یا مچ خوردن های بوجلک پا به سمت قوزک پا، یعنی به سمت خارج پا صورت میگیره. اگر این پیچ خوردگی به سمت داخل باشه، آیا این هم میتونه امو علائم و مشکلات و پیامدهای را به وجود بیاره و داشته باشه، یعنی فرق میکنه؟
معمولا اون حالت درد، تورم و گاه گاهی قرمز شدن در ناحیه قوزک خارجی رخ میده. در این حال در موارد شدید ممکنه که سمت داخل رو هم درگیر کنه، ولی درد اصولا بسیار مسئله پیچیده ای هستش. اینی که شما خب اشاره فرمودین که مزمن میشه، عملا خیلی از بیمارانی که با یک پیشخوردگی ساده،
بله
ساده که میگیم ولی یه تفسیر کم اهمیت نشه که حالا بعدا اشاره خواهیم کرد، با یک پیشخوردگی که عملا یعنی شکستگی نداره، منظور از ساده اون هستش، تبدیل به دردی میشه که هم قوزک داخلی رو میگیره، هم قدام در واقع پا رو و هم سمت خارجی، و چه بسا اصلا تا این درد تا حدودهای زانو هم انتشار پیدا. یعنی یک مسئله موضعی عملا تبدیل میشه به یک مسئله که کاملا اندام تحتانی رو میگیره.
درست، بسیار عالی. دکتر صاحب، راه حل چیست؟ چه کار باید بکنیم وقتی همچون یک آسیب جزئی و اولیه رخ میده، با مچ و بجلک پا برای ما یک مشکلات ایجاد می، برای ای که پیشرفت نکنه و این کهنه و مزمن نشوه و حتی قسمت های دیگی پا مصاب و مبتلا نشوه به خاطر ای درد ای گسترش پیدا نکنه، چی اقدامات باید صورت بگیره؟
بله، اینو میگم علائمش رو یه مقدار توجه کنن شنوندگان گرامی. معمولا فرد به این صورت هستش که درد داره، خب به عنوان بارزترین علامت تورم هستش و قرمز شدن ناحیه قوزک خارجی و این که فرد معمولا نمیتونه خوب راه بره.
بله،
حالا این چند تا علامتی که من خدمتون گفتم توجه کنن. اگه هر کدوم از اینا بیشتر از حد که حدی هستش که آدم انتظار داره، مثلا تورمی هستش که عملا اون برآمدگی های استخونی رو میپوشونه، یعنی قوزک خارجی قابل دیدن نیست، یا اینکه قرمز شدن بیش از حد است، یا اینکه یک فاکتور بسیار مهم، یک علامت مهم به این هستش که فرد نمیتونه روی پاش واسه، این در این موارد حتما باید به همکار ارتوپد مراجعه کنه.
بله،
همکار دیگه هم ابتدا برای عکس ساده رو خواهند داشت، ولی من در مورد مراحل خفیف‌تر هم توضیح خواهم داد.
درست، بسیار تشکر. خب پس در صورت آماس و ورم و پوندیدگی شدید مش یا بجلک پا، در صورتی که قرمزی و سرخ شدگی گسترده و شدید باشه و یا ای که درد و قدر زیاد باشه که فرد اصلا نتانه روی پای خودش استاد شوه یا نتانه اصلا راه بره، اینجا حتما باید هرچی سریعتر با دکتر معالج و به خصوص با متخصص ارتوپیدی یا دکتر استخوان باید مراجعه شوه. خب دکتر صاحب گنجیفر، اگر لطف کنین با توجه به اهمیت قضیه باز هم راجع به ضرورت و اهمیت مراجعه به دکتر معالج و گرفتن گرافی و اکسری و عکس از پا یک توضیحات بفرمایید، ممنون میشیم. چون بعضی وقتا و یا بسیار وقتا مردم اینمی دردها را زیاد اهمیت نمیتن، مدتها طول میکشه و در بعد از مدتهای باز دیگه ریشه دار میشه و یک عمر او را اذیت و آزار میده. برای همین من خواهش میکنم که راجع به ضرورت اقدامات معالجوی و تشخیصی یک توضیحاتی بفرمایید.
یکی همون که گفتم، چون که خیلی از مواقع یا به هر حال بگیم برخی از مواقع همراه با شکستگی هست، اما مویه‌ای که گفته میشه،
بله،
این یک مسئله که به هر حال حتما باید چی با گرفتن عکس ساده اینو بررسی کنیم. مسئله دوم، مسئله این هستش که حتما درمان مناسب باید شروع بشه بر اساس اینی که معاینه به چه صورتی هست و از شدت علائم و همچنین اون عکس ساده‌ای که ما گرفتیم چی رو نشون میده، ما درمان رو آغاز میکنیم و درمان باید حتما کامل و در اثر وقت انجام بشه. چرا؟ چون که یک پیشخوردگی که گفتیم اصلا با شکستگی هم همراه نیست، میتونه عارضه دار بشه. عارضه اولش فرمودین درد هستش، دردی که میتونه عملا تبدیل بشه به یک درد مبهم و بسیار بسیار مشکلزا.
بله،
یک مسئله دیگه هم هستش که بعضی از افرادی که سابقه پیشخوردگی مفصل مچ پا دارن میان میگن که آره، ما در هنگام راه رفتن منوی این پامون به صورت غیر پایدار هستش، یعنی این مفصل چون مفصلی هستش فوق العاده مهم در راه رفتن و در حفظ تعادل بشر در هنگام ایستادن، عملا یک حالت عدم تعادل و مشکل در راه رفتن براشون ایجاد میشه که حالا این میتونه همراه با درد باشه، گاهی اوقات هم بدون درد هست. این مسئله، دو تا مسئله، یک درد مزمن، دو حالت ناپایداری در مفصل، هر دو بسیار مهم هستن و مسئله اصلی برای پیشگیری از این دو مورد درمان صحیح و سریع پیشخوردگی مچ پا هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ضربان از رادیو در.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده با ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی، از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می‌شود. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل فوری به پزشک مراجعه کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی و میگو، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و دام، طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پر جمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ.
از همراهی شما عزیزان تشکر میکنیم که با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. امید است بحث های ما تا اینجا مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، در مورد ماهیت درد پا و مخصوصا دردهای مچ پا یا بجولک پا توضیحات بسیار ارزشمندی را ارائه داشتند. گفتند که شایع‌ترین علت دردها میتونه به خاطر پیچ خوردگی یا عمو مچ خوردن بجولک پای ما باشه. در موارد خفیف ممکن یک کشیدگی وجود داشته باشه و پارگی و شکستگی وجود نداشته باشه، اما گاهی هم یکقدر شدید سنم پیچ خوردن ها که باعث شکستگی استخوان در مچ پا شوه، ممکن است باعث پارگی تاندون های مچ پا شوه. علایمش هم گفتن که تورم یا پوندیدگی و آماس میتونه باشه، قرمز شدن ناحیه عمو قوزک پا، سرخ شدن و التهاب میتونه باشه، فرد خوب نمیتونه را بره و اگرم تورم برجسته شوه و برآمدگی زیاد شوه، ممکنه که این درد به قسمت‌های بالا هم گسترش پیدا بکنه. به هر حال اشاره شد که اگر درد شدید باشه و این علائم وجود داشته باشه حتما باید به دکتر مراجعه شوه و به اقدامات لازم صورت بگیره. از عوارضش هم اشاره شد که درد مزمن و کهنه شده ممکنه برای یک نفر پیش بیاید، ممکن است باعث ناپایداری در ایستادن و حرکت کردن و عدم تعادل ما متعاقب آسیب به مچ پا و بجولک پای ما داشته باشیم. که خب این بسیار مهم است که ما شما به این مسائل توجه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب گنجیفر، حالا با توجه به اهمیت و ضرورت پیگیری و مراقبت از آسیب‌ها و ضربه‌های مچ یا بجولک پا، از جمله پیچ خوردن مچ پا که گفتیم گاهی ممکن است یک عوارض جدی را داشته باشه، چه اقدامات معالجوی و کارهای مراقبتی باید مد نظر باشه و شما توصیه می‌کنین؟
حالا ما مواردی میگیم که خفیف است، درمان به این صورت هستش حتما باید فرد استراحت کنه، یعنی از سوراخ رفتن زیاد، از انداختن وزن روی پای درگیر